سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. بله آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما حول مضرات و آثار غرور بود. رسیدیم به هفتمین اثر که زمین سازی سایر رذایله. یعنی غرور ایجاد میشه، کم کم شروع میکنه بقیه رذایل رو زمینه سازی کردن، که به چند رذیلت باید اشاره کنه. اولین رذیلتی که از غرور در میاد نفاقه. چرا؟ من خیلی فریفته خودم شدم، یعنی مثلا فکر میکنم الان علم من یا عبادت من یا هر ویژگی من خیلی برجسته است. خب در حالی که فی‌الواقع اینجور نیست، لذا باید به یه چیزی تظاهر بکنم، خودم رو یه چیزی نشون بدم که در واقع اون نیستم. اسم این میشه چی؟ نفاق. الکی رفتارهای مندرآوردی و سخیف انجام بدم. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 10 نهج البلاغه به معاویه میگن که چه خواهی کرد آنگاه که جامه های رنگین تو کنار رود، جامه هایی که به زیبایی های دنیا زینت شده است. دنیا تو را با خوشی‌های خود فریب داده، تو را به سوی خود خواند و تو به دعوت آن پاسخ دادی، فرمانت داد و اطاعت کردی. همانا به زودی تو را وارد میدان خطرناکی می‌کند که هیچ سپر نگهدارنده‌ای نجاتت نمی‌دهد. ای ماویه، از این کار دست بکش و آماده حساب باش و آماده حوادثی باش که به سراغ تو می‌آید. به گمراهان فرومایه گوش مسپار، اگر چنین نکنی به تو اعلام می‌دارم که در غفلت زدگی قرار گرفتی. همانا تو ناز پرورده‌ای هستی که شیطان بر تو حکومت می‌کند و با تو به آرزوهایش می‌رسد و چون روح و خون در سراسر وجودت جریان دارد. یعنی حالا امروز دنیا رو با ابزارهای دنیا، با لباس زیبا، با مثلا 4 تا آدم دور خودش جمع میکنه، طرف اونها هی به به و چرچر میکنن، بقیه هم فکر میکنن خبریه. اینا مال همین 4 روز دنیاست، اینا میگذره. بعد وقتی زمان رسیدگی واقع شد نگاه میکنیم میگه یه طلا آوردن، میگن این که گردوه که. میگه ولی همه میگفتن طلاه. با همه میگفتن طلاست، گردو طلا نمیشه. دروغ. دومین اثر غرور دروغه. آدم میفته به دروغگویی. چرا؟ غرور فریفتگیه، یعنی انسان آرام شده به یه چیزی که میدونه اون نیست ولی خوشش اومده و میخواد اونو نگه داره، لذا چیکار میکنه؟ دروغ. مثلا من فکر میکنم خیلی علم دارم و مغرورم به علمم. یه جایی از من سوال میکنن که شما مثلا در فلان حوزه، میگم قلیل مطالعه‌ای بوده، تقریبا 100 جلدی خداوند توفیق داده من در اون حوزه. 100 جلد کوچی بوده؟ نه، مثلا کتاب های حالا قابل گفتن است، مثلا زیر 2000 صفحه و اینا من خیلی توفیق ندارم. 100 جلد کتاب بالای 2000 صفحه توی این حوزه شما خوندی؟ قلیل بوده. اللهم تقبل منا. دروغ میگم. شما سوال معمولی تو حوزه‌اش بپرسی نمیتونه جواب بده، ولی میگه. چرا من میام سخنرانی میکنم در حالی که حدیث رو از رو نمیتونم درست بخونم؟ مغرورم. فریفته چیم؟ فریفته خودمم. خودم میدونم من این کاره حدیث رو از رو غلط میکنم، بعد خودم رو راهنمای مردمم میکنم. سومین رذیلتی که از غرور در میاد عجبه. خوب نهایت کنین، شاید بزرگوارانی که شب دوم که وارد تعریف شدیم تشبیهشن شب اول و دوم بگن گفتی عجب زمینه غروره، چرا میگی عجب نتیجه غروره؟ موافقین راه رو سد نکنین؟ دوستان میگن و سد دو ان سبیل الله، وزیر راه خدا رو سد میکنن که بندگان خدا هدایت نشن، همین شما رو میگن. آره رانوه گفت بس اینجا همه حاجت نمیده این گوشه که. حاضر شما عرضم که عجب چی بود؟ خوب عنایت کنید. عجب اینه. الان همین مثالی که آیه عسکری دیشب هم دوباره باش مطرح کردیم. مثلا من تو راه دارم میام. حالا این ما که نزدیکیم اینجا. مثلا راه دور دارم از مثلا نباب میام. مثلا میبینم ایشون منتظر ماشین. میگم آقا کجا میرید؟ چون میگه همین میرم سمت شما. میگم آقا تا پل مدیریت من میرم. سوار میکنم و ایشون پیاده میشه. بعدش حس من چیه؟ میزنم کنار بزرگراه، شیشه رو میدم پایین. نقل نشه. به کی میگی نقل نشه؟ به خدا؟ چقدر حس خوبی داره یه نفر بزن. اما یه وقت میگم خدای شکرت ما رو وسیله کردی که بنده تو رو یکی که جزء خانواده توست توفیق دادی ما خدمت بکنیم. اون عیبی نداره، انسان از کار خوب خوشش میاد، اشکال نداره. ولی که به خودم برمیگردونم. خدای داشتیم؟ الان میفهمم چرا به ملائک گفتی انی اعلم و ما لا تعلمون. وقتی به تو اعتراض کردن چرا بشر رو خلق کردی؟ گفتی من چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این کارو خوب میکنه. میدونستم منو میگی. به سائقی از آسمان میزنه پشت فرمون تبدیل میشن به یه چوب تاکسی در میشن. الکی. این عجبه. عجب زمینه غرور میشه. یعنی کم کم از اون عجب این حس فریفتگی به وجود میاد. ولی بعد وقتی میدونید چیه؟ اینی که این فریفتگی اون عجب رو تشدید میکنه. یعنی ازش میگیره دوباره بهش میده. بعد مدتی به خاطر این حالت فریفتگی این شکلی میشن. مثلا حالا ایشون رو الان آوردم میگم خدا داشته باش. دفعه بعد نه، نگاه میکنم آسمون همه مثل ما صبور نیستن. 10 بار تا حالا از نباب تا چمران مسیر طولانی آوردن. هی بهت گفتم این قرعه کشی ما برندشی. دیگه کم کم حالت طلبکاری و گردن کلفتی هم داره. بعد یکی مثلا در ارتباط با قیامت صحبت میکنه دلش قیامت برای شما هاست. چند نفر از نباب تا چمران آوردی؟ یا یعنی دیگه اینم بسته که این مسیر ترافیک اون سمت ورودی و بعد چمران میخوام بیم از تونل و شدید بوده اینا. چهارم تکبر. بعد از این که فریفته خودم میشم به خاطر چیزی که فکر میکنم دارم و ندارم، حالا شما به شما نگاه کردن. شما اصلا ماشین داری؟ خب من خودم ماشین نداره، توفیق ما رو نداره. شما ماشین داری، مسیرت کجاست؟ ایشون میگه من از مثلا فرزاد میام اینجا. فرزاد تا اینجا 2 دقیقه است. نواب تا اینجا میدونی چقدره؟ یعنی شروع میکنن. شما موتور داری؟ حداکثر 1 نفر 2 نفر. من 4 نفرم زدم، 5 تا هم داشتیم ریزی پیزه جمع بودن. یعنی شروع میکنم دیگران رو مقایسه کردم با کار خودم، تو سر همه زدن. میگم کار انجام نمیدادی بهتر بود. چون انسان گناه بکنه شرمنده درگاه خداوند باشه، بهتر از اینکه کار خیری انجام بده و هی به افق نگاه کنه، به این ور افق خورشید رفت اون ور، به اون ور باز نگاه کنه. پنجم، چون اینا همه رو میدونید دیگه توضیح نمیدم، دیگه میدونید عجب چیه، کبر چیه. پنجم میدونید جسارت نباشه، یعنی مطلب علمیشو میدونید، نه اینکه منظور دیگه. یه بنده خدای سخنران بود، همیشه در مورد بهشت و نعمت‌های بهشتی صحبت می‌کرد. یه روز گفتن آقا ما 10 سال پای منبر شما هر زمانی بهشت رو می‌گین، از جهنم هم بگو. خب جهنمو که می‌بینین می‌بینید، بهشت رو میگم که بهش دسترسی ندارین شماها. حالا گاهی اوقات این شکلی می‌سن میگم می‌دونین، میگم منظورش چیه؟ منظورم اینه که بس علمیشو می‌دونین، جسارت نباشه مثلا شما عزیزان. پنجم جهل علمی، که بعد می‌رسیم جهل علمی رو جدا هم عرض می‌کنم. بعد مدتی احساس میکنم با توجه به فریفتگی که نسبت به علم خودم دارم، من نیاز به ورودی جدید ندارم. آها یه دوره برگزار میشه مثلا فلان بحثای فقهیه، فرض بفهم یه آدم به درد بخوری تو فقه مثلا یه بحث جدیدی میخواد مطرح بکنه. چند سالشون درس خارج بودن؟ اصلا الان بحث این نیم. ممکنه یه کسی مثلا درس خارج نگه، اما یه بحث فقهی جزئی رو خوب بگه، خودم میره استفاده میکنه دیگه. چون شیفته خودم هستم. بعد میرسم انشاءالله بحث بعدی ما این، فکر کنم آره بحث بعدی دیگه، بله، متعلق غروره که علم، قدرت، اینا چی باعث غرور میشه، که خب اون قشنگ انشاءالله حال امثال منو جا میاره انشاءالله. جهل علمی به این معنا که دیگه نیاز نمیبینم که مثلا چیزی یاد بگیرم، بعضی وقتا جهل علمی رو این ایجاد میکنه. بگم این کتاب بهت هدیه میدم، این اون کتاب خوبیه، ما صد برابر اینو خوندیم. چیزایی که تو اینجا میخونی 99 درصدش چیه؟ حرف بی حساب و کتابه. با گوشی کسی عاقبت بخیر؟ علمی که گوشی در بیاد، یعنی میگم به این نقطه ای رسیدم الان بعضی وقتا چیزی میخوام نگاه بکنم. شهادت امام صادق سلام الله علیه بود، از چه کتاب معتبری اصلا نمیتونم اسم نویسنده رو بگم، یه روایت برداشتم بود که شما شرق و غرب رو بگردید این علمی بالاتر از علم ما پیدا نمی کنید. من دیدم زده شرقن او غربن، گفتم خب مفعول مطلق تأکیدیه دیگه، شرقا شرقن او غربا غربن، روی منبر گفتم. بعد یکی از دوستان گفتن یکی این شرقا او غرباست، یعنی وقتی فهمیدم اصلا احساس میکردم انگار فرض بفهم آدم از زیر آب جوش کردن توی سطل یخ سر شده بودم، که این اعتماد به کتاب اصلا میگم اسمون عالمو بگم الان شما صلوات نچون میگم صلوات بمونی آقا رو میگم مال آقا نبوده، خیلی عالم معتبر. آخ چطور میشم چه اشتباهی اعرابم گذاشته بود شرقن او غربن، من خراب خب مفعول مطلق این بود به جهت سلاست شما فعل هست کنی مفعول مطلق بذاری این کمک می... گفتم چقدر سلیس هم از روایتش، نگو کلا دارم اشتباه میکنم. خب این آبروزی شد. احساس میکنم نیاز به چیز جدید ندارم، مثل من کتاب رو نگاه میکنم دیگه نمیرم کتاب حدیث رو نگاه میکنم، یعنی مصداقش خودم هم. ششم حسد. آخ آخ حسد، غرور دارم به مثلا قیافم، غرور دارم به مثلا شهرتم، غرور دارم به خانوادم. میگن که مثلا فلانی پسر آقای فلانیه، من آره فریفته اینم که مثلا پسر یک کسی هستم. معذرت میخوام، اون موقع که پدر ما پدرشون کجا بودن؟ پدرشون خب مثلا تو این حوزه که شما میگی پدر شما پدر ما در جبهه نزدیک یک سال، پدرشون 7 سال جنگ بوده. ببخشید کیفیت مهمه نه کمیت، چند تا تانک زده اینجوری میچرخیده تانک میزده اونا رو بگو. حرف علکی چرا میزنی؟ مگه دو جبهه ما چیز داشتیم مثلا آقا بیا بذاشیم 7 درجه اخلاص تپسنج که نداشتیم، که چرا علکی حرف میزنی؟ چون نمیخوام کسی از من بالاتر باشه. لذا برخی ها این شکلی هم میگیم علم فلانی حالا موفقن انشالله، میگیم آقا قیافه فلانی والا دقت بفرمایید پیوند بین ابروها رو واسه آقا قیافش بهتره دیگه، چرا علکی چیز میکنی؟ آقا فلانی خیلی مردم دوستش دارن، بالاخره مردم بندگان خدا از بباطن که اطلاع ندارن، یعنی تهمت هم دارم تهمت میزنم به اون بنده خدا، یعنی او تو باطنش چیزی مردم ساده نمیدونن علکی او رو دوست دارن، اگه میدونستن منو دوست میداشتن. این چانه چه حسیه؟ بکشین بقیه رو پایین اون بدر. این که انسان حسد میبرزه به کسی که نعمتی لذا میخواد نعمت از بقیه بکنه، و نهایتا کار به تمسخر میکشه. آدم مغرور شروع میکنه مسخره کردن. کیو مسخره میکنه حالا؟ بفرمایید کیو مسخره نمیکنه. از قرآن کریم بخونم، سوره مبارکه انفال آیه شریفه 49. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند میفرماید که اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافقین و اینایی که قلب مریض دارن، غر هؤلاء دینهم. جالبه مؤمنین رو مسخره میکنن، میگن اینا به خاطر دینشون مغرور شدن. چه غروری؟ ما چیزی گفتیم؟ ما میگیم یه حرفی هست بیان بشنوید، اگه دوست داشتید بپذید، اگه دوست نداشتید نپذید. الان کجاش غروره؟ میخواد مسخره کنه. و من یتوکل علی الله فان الله عظیم. این یک. دو، در سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 12، در این آیه شریفه باز خداوند میفرماید که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافقین و اونایی که قلب مریض دارن، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، خدا و پیغمبر هرچی گفتن فریب بوده. علیاذ بالله. این که اتفاق افتاد موقع جنگ جهانی دوم، جنگ احزاب بود. نه فهمیدم کدوم بزرگوار گفتن احزاب رو شما فهمیدین بر... نه تواضعشون میرسونه که دستا رو نگرفتن. عرض کنم که موقع جنگ احزاب ظاهرش اینی که کار تمام بود، یعنی بیش از 10,000 نفر اومدن. پیغمبر گفت تنها راه اینه که خندق بکنیم، یعنی امکان درگیری مستقیم نبود. سپاه کفار که اومد، منافقین غالب توهی کردن، دیدن گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، کار ما تمومه، این چیزی که ما داریم میبینیم از ما چیزی باقی نخواهد. در نقطه مقابلم مؤمنین بودن که گفتن که بلما را المؤمنون الاحزاب قالوا هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا همینو وعده داده بود. و جالبه که تو همون جنگ احزاب بود دیگه، داشتن میکندن، رسیدن به یه سنگ بزرگی، چند بار کلنگ زدن، این نشکست، خرد نشد. پیغمبر گفتن آقا گیر کردیم. حضرت اومدن جلو گفتن این سنگه نمیشکنه. پیغمبر گفتن بدید کلنگو. کلنگ گرفتن، یک ضربه محکم زدن، این سنگ جرقه زد ولی نشکست. پیغمبر لبخند زدن، فرمودن این جرقه بشارت فتح مکه است. مسلمان پیغمبر رو قبول داشتن. تو ذهنشون بود ما الان امکان درگیری با مشرکین رو نداریم، داریم دور خودمون خندق میکنیم، پیغمبر میگه این بشارت فتح مکه است. ولی چون پیغمبر قبول داشتن هیچی نگفتن. حضرت کلنگ برشن دومی رو زدن، باز جرق زد، لبخند زدن، فهمیدن این بشارت فتح کسراست، یعنی امپراتوری ایران. مؤمنین چون خیلی باز پیغمبر رو قبول داشتن هیچی نگفتن. حضرت سومی رو زدن، یه جرق دیگه زد، فهمیدن این بشارت فتح رومه. مؤمنین بازم گفتن بله، این سنگ دیگه شکست و همه محقق شد. و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. وقتی تعداد زیاد مشرکین رو دیدن ایمانشون بیشتر شد. بحث ما الان این نی، ولی مؤمن سختی میبینه، اتفاقی که براش میفته چیه؟ ایمانش بیشتر میشه، نه که کمتر بشه. تو یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشه، دیدین همینه. بنده به شما گفتم بیا با هم بریم کو، آی چرا مسیرش اینجوری نیست عزیز من، این جاده است. به این چی اطلاق میشه؟ به سمت بالا کوه اطلاق میشه، به سمت پایین دره. التفت، این الان کوه، خیلی حالا کوه به سمت بالا، چرا صاف نیست؟ عزیزم کوه پستی داره، بلندی داره، یه جاش عمیقه، یه جاش برآمده، همینه. بابا مؤمن وقتی سختی میبینه، گرفتاری میبینه، آقا کشور رو مشاهده میکنیم، آره متاسفانه. چرا متاسفانه؟ خوشبختانه. معلومه شما در جریان وقایع نیستید. کدوم وقایع رو میگی دقیقاً؟ بگو تا بگم. سختی اقتضای حرکته، اقتضای حرکت. همون جانبازی که خدمت آقا رسید، آقا من خیلی نگرانم، شما خیلی تو فشاری، من همش غصه میخورم. آقا گفتن کی؟ من تو فشار نیستم. تو چرا آقا شما خیلی؟ گفتن نه نیستم. یکم بده بگه شما داغین، الان متوجه نیستی تو فشار هستی. آقا میگه نیستم، ما انقلاب کردیم، میدونستیم همین اتفاق میفته. لذا این نباشه اتفاقی میفته، یه فراز و فرودی، کم و زیادی. آخ آخ آخ، حالا ما که اول انقلاب رو ندیدیم، ما انقدر که تاریخ خوندیم، اصلا اتفاقات که الان میفته نسبت به اون ابتدای انقلاب دهه 60 اصلا هیچی نی، هیچ انقدر زود داشتیم فلان چیزا. آره چرا آروم حرف بزنی؟ خیلی غمناکه. غمناک نی، ما باید اینا رو بگذرونیم. تا این سختی ها نیاد، تا ما دیده نشیم، خبری از منجی نیست. حالا خود ننید، بازرج خود سلام دینید. یه فردی بود به نام میرزا وحید، این زبون تندی داشت و اهل مسخره کردن هم بود. وزیر المقتدر بالله، حتی المقتدر به شیطان بودن اینا، حکام عباسی، ولی المقتدر بالله یه وزیری داشت، خیلی هم گردن کلوف بود و مقتدر، به نام میرزا وحید. شاعرم بود ولی مسخره میکرد مسائل دینی و چیکی، پول زیاد، فرزند زیاد، قدرت زیاد، خیلی مغرور بود و اینا و بیادب و معترض به قرآن کریم. یه روز پیش مقتدر انگار بود، یا حالا جایی بود که علما هم بودن، این گفت اشاره خدا تو این قرآن گفته لا رطف بلا یا بسن الا فی کتاب، تر خشکی نیست مگه تو قرآن هست، همه چی تو قرآن هست، بالاخره ما هم جز رطف و یابسیم، ولی از ما ذکری در قرآن نیومده. یه طلبه همون دم در توی تاریخ اومده در صف نعال، صف نعال یعنی جلو جا کفشی، همون دم جا کفشی نشسته بود. این گفتش که یه طلبه فقیری بود، گفت جناب میرزا وحید ذکر شما در قرآن اومده بخونم؟ گفت بله بخونیم. کجای قرآن اومده ذکر ما؟ گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له. حالا ترجمه بکنم که وقت کم نیاریم. ذرنی، منو رها کن و من خلقت وحیدا، منو با اون کسی که من تنها او رو، هم معناش اینه که من تنهایی او رو آفریدم، هم او از اول خلقت تنها بود از رحم مادر تا بعدن، منو با این وحی، منو با این تنها بذار. این وحی اون طلبه میخواست بزنه. و جعلت له مالا ممدودا، خیلی بهش پول دادم، و بنین شهودا، کلی پسر و فرزند دادم که در خدمتش باشن، و مهدت له تمهیدا، خیلی زمینه سازی کردم براش، دنیا داره. ثم یطمع ان ازید، طمع کرد که اینا رو زیاد کنه، بیشتر کنه. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، هرگز ما دیگه بهش چیزی نمیدیم چون دشمن آیات ماست. سأرهقه سعودا، اونو توی سربالایی سختی قرار میدیم. انه فکر و قدر، این فکر کرد و به خودش محاسبه کرد. فقتل کیف قدر، مرگ بر او باد، عجب تقدیر و محاسبه ای کرد. ثم قتل کیف قدر، باز مرگ بر او باد با این تقدیر و محاسبه گری که کرد. ثم نظره، بعدش نگاه کرد. ثم عبسه، عبوس شد و بسر، چهرهش رو در هم کشید. ثم ادبر و استکبر، پشت کرد و کبر ورزید. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، قرآن رو بهش دادن، گفتن این، گفتش که این مال صدر اسلامه ولی آیات به همین میرزا وحید هم میخورد. پشت کرد و گفت این یه کلام سحرآمیزیه که ولی تأثیر میذاره رو افراد، سحرش خیلی موثره. ان هذا الا قول البشر، این کلام بشره، کلام خدا نیست. سأصلیه سقر، ما اینو وارد سقر میکنیم. و ما ادراک ما سقر، چه میدونی که سقر چیه؟ لا تبقی ولا تذر، نه باقی میذاره نه رها میکنه، نه میمیرانه نه ول میکنه. لواحتون للبشر، پوستو میسوزونه و سیاه میکنه. علیها تسعت عشر، 19 تا نگهبان داره. این طلبه همونجور پشت هم آیاتو خوند. شروع کردیم میرزا وحید لرزیدن، رنگش زرد شد و گفت حالم خوب نیست، بردنش خونه، تب کرد، 3 روز بعدم مرد. این که گردن کلفتی و مسخره کردن، باش حالا تو دنیا یه جایی به یه کسی تیکه انداختن. بعدش امیرالمومنین سلام الله علیه رفتن عیادت یه شیعه‌ای، بعد از این خواستن بلنشن، گفت آقا برای چی مریض شدم؟ دلیل خاصی داشت؟ حضرت فرمودن در یک جلسه بودی از برادر مؤمن تو یه ذکری شد، کم لطفی در حق او شد، تو میدونستی این حرف غلطه و میتونستی از او دفاع بکنی و نکردی، این بر اونه. این که جایی از مؤمنی ذکری میشه که نباید بشه، صف سینت رو سپر کن. صف، چند شب پیشم عرض کردم در ارتباط با این جریانات اخیری که به وجود اومد. ببین این که فضای جامعه الان چی میپسنده؟
اما عدالت خواهیم،
یه لگدی به یکی بزنیم، اینا میگذره، ولی قیامت بابت تک تک این کلمات باید جواب بدی. ها جف نگیرته. ببینین آخه الان همه جوونن، جوونا فوش دادن رو دوست دارن، بزن به مسئولین، بذارید من این فوشی بدم محبوب قلوب بشن. اینه که میبینی پس فردا هشتشون گراه نوعشونه، فکر خودت باش. اون روزی که یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی لکل امرئ منهم یوم اذن شأنون، خودتی و خودتو خودت جواب بده ببینم. تو جو قرار بگیری. آقا میگن ایشون بی خود میگه، اگه پس فردا ثابت شد، هر وقت ثابت شد معلوم میشه، تا ثابت نشده اصل بر چیه؟ صحت، اصل بر براءت. مسخره کردن و تیکه انداختن رو همون شب هم عرض کردم، اینو من دلغک بازی میدونم که شما امضای آقا اینم امضای ماسکیز خواست چیزی به نام ما بکنه، هر هر مثلا. اگه فردا معلوم شد که واقعا اون من اصلا نمیدونم، حتی نپرسیدم، با اینکه میتونستم بپرسم آقا جزئیات، اصلا قاعده اینه جامعه باید همینجور باشه، تا چیزی ثابت نشده ما چیزی نمیگیم. خلان دوره خوش میگذره اینا، یه دوره هم هست ناخوش میگذره و میگن هم سخته، اینجور که میگن دوره سختی. هشتمین اثر غرور رها شدگی و ناامیدی از هدایت اون فرده. غرور انقدر پرده میندازه دیگه کلن نمیبینم، نمیشتوم و دیگه هدایت نمیشم. یعنی اگه همون اول یه پرده نازکی اینو پاره کردی تموم میشه، اگه این زخیم شد دیگه این با دست پاره، دیگه با چاقو هم پاره نمیشه. الان فکر این مثلا این ستون جلو من یه چاقو داره، چیکار کنم با چاقو اینو؟ همون ابتدایی که انسان بوی غرور استشمام میکنه باید ریشه‌کن بکنه، انشالله به درمان خواهم رسید. سوره معرکه انعام آیه شریفه 70 صلواتی هدیه بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خدا یه جایی دیگه به پیغمبر میگه که ول کن یه عده رو. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهبا، اونایی که دین و مای لهب و لعب قرار دادن و غرتهم الحیات الدنیا، زندگی دنیا اینا رو مغرور کرده، ولشون کن. ولشون کن یعنی چی؟ یعنی دیگه پیغمبر برای هدایت اینا تلاش، چرا؟ چون فایده نتر. هر چی میگی حرف خودشو میزنه. آقا اشتباهه ها، هر چی یعنی شما با دیوار حرف میزدی یه تعملی اثری داشت. دوم سوره معرکه اعراف آیه شریفه 51. در این آیه شریفه باز خداوند میفرماید که الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، اینایی که این ویژگی دارن. آیه قبل میگه بگو که اصحاب جنت و اصحاب نار میگن که توی روز قیامت داره که و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، جهنمی‌ها به بهشتی ها میگن ان افیزو علینا من الماء، از اون آب گوارایی که خدا بهتون داده یکم به ما میدین، قوم ما رزقکم الله، یا چیزایی که خدا بهتون داده. قالو بهشتی ها میگن ان الله حرمهما علی الکافرین، خدا اینا رو حرام کرده بر کافرین. کافرین کیان؟ اونایی که دینشون رو مایه لهو و لعب قرار دادن و دنیا اونا رو مغرور کرده. فلیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، ما امروز فراموششون میکنیم همونطور که اونا تو دنیا ما رو فراموش. من خدا به این نیاز دارم که شما منو به یاد بیارین، ولی شما نیاز دارید که منو به یاد بیارید که بعد شما رو به یاد بیارم. از هر دستی بدید از همون دست اوف به عهدی، به عهد من عمل بکنید تا کارتون راه بیفته، ولی من که نیاز دارم همه تون کافرش، از من چیکم میشه؟ ولید ابن یزید حاکم خبیث اموی، این خیلی آدم رذل و کثیفی بود، یعنی تو حکام اموی حال یزید هم بوده، اینم خیلی آدم رذلی بود. ولید ابن یزید ابن عبدالملک که اون اموی ها رو سنگ بناشون رو گذاشت، آدم خبیثی بود و دعوت میکرد مثلا بیان مجالس لهواله. یه فردیست به نام ابن عایشه، یه رقاصیه آوازخوانی، اینو دعوت کرد که بیاد. این اومد شروع کرد یک اشعاری در باب عشق بازی، خیلی چهرهای مبتذلی خوندن. ولیدم مست بود دیگه، هم شراب خورده بود و فلان و اینا، هی میگفت اعد اعد، هی تکرار کن دوباره، هی اون اشعار رو تکرار میکرد و میرقصید و این قسم میداد، میگفت تو رو به اجدادت به آبائت دوباره بخون دوباره بخون، ای قسم میداد، اون هی میخوند و دیگه این از خودش بیخود شد. بلند شد خلیفه، شروع کرد دست و پا و تمام هیکل اینو بوسیدن. اطرافیان میگن بابا بعدی تو الان خلیفه، آقا زشته، کنترل کن حداقل احساسات. نه این از رفتارهای عجیب و غریب و اینا. بعد شروع کرد لباسای خودش رو در آوردن و رو دوش این انداختن. اطرافیان احساس کردن بابا این دیگه بد نمیشه، جمع کرد اینو، این چم کارارت دیگه، لباسی آوردن انداختن رو بدن خلیفه و فلان. 1000 دینار به این داد با یه اسب خیلی مرغوب. بعد گفت این اسب و سوار شو رو فرش های دربار من راه برو. اصلا کلن از کار افتاده بود، قسمت فوقانیش دیوانه، همجوری چیز عجیب غریب میگفت. اینم اومد و فلان اینا، گفت جگر من آتیش زدی فلان. خلیفه یک کم ذره مستیش کم شد و اینا، گفت عجب روزی بود، لذتی بود اینا، ببینیم قرآن چی میگه. ملعون قرآن رو برداشت که تایید کاراش از قرآنم بگیره. قرآن رو باز کرد، این آیه اومد و استفتحو، استفتاح یعنی طلب فتح و پیروزی کردن، و خواب کل جبار عنید، هر متکبر دشمن ستیزگری این خواب زلیل شد و خور شد و اینا.
یعنی قشنگ آیه خورد تو صورتش. این ملعون گفتش که خیلی خوب، این شکلیه قرآن رو گذاشت، گفت تیر و کمان بدید. تیر و کمان رو برداشت و شروع کرد قرآن رو با تیر زدن، انقدر زد که قرآن پاره پاره شد. بعد این شعر رو خون، گفت اتو عد کل جبار انیدی فها انا ذاک جبار انیدو. هلس تو وعده میدی و وعید میدی که جبار انید رو فلان میکنی؟ بله بنده جبار انیدم، چون من قایی بکنی؟ اذا ما جئت ربک یوم حشرن فقل یا رب خرقن الولیدو. روز قیامت که رفتی به محضر خداوند روز حشر، بگو خدایا ولید منو پاره کرد، از هم گسست. یعنی اینقدر وقی و خبیث. حتی اشعار دیگه هم داره، مثلا میگه تلعب بالخلافت هاشمیون بلا وحی اتاه ولا کتابو. بنی هاشم با خلافت بازی کردن، نه وحی در کار بوده نه کتابی، همون اشعار یزیدو. تذکرن الحساب و لستو ادری احقا ما تقول من الحسابی. به من تذکر حساب میدن قیامت و فلان، ولی من نمیدونم حق نیست چیزی که میگن. فقل لله یمنعنی طعامی و قل لله یمنعنی شرابی. به خدا بگین که به من شراب نده، طعامم نده در قیامت، اگه اینه که شما میگین راسته. و مسخره میکرد و این حالا حاکمه، اینا مثلا جای پیغمبر میشستن. نهمین میشه 2, 4, 6, 7 بله، نهمین اثر غرور اخلال در عقل نظریه. حالا حتی میشه عقل و دوتاشو با هم دید جدا میشه. اخلال در عقل، اول عقل نظری خوب عنایت کنید. مؤمن انکار حق رو نمیپذیره. یعنی اگر شیطان بیاد به شماها یه حق واضحی رو بگه این حق نیست، پس میزنید شماها، پس این کارگر نیست، موثری. چیکار میکنه؟ اول یقین شما رو تبدیل به شک میکنه، بعدش اون یقین رو کم کم از بین میبره، در قدم سوم باطل رو به جای یقین شما چی؟ جایگذاری میکنه. اول تشکیک، بعد تخریب و بعد جایگزینی. شیطان الان بیاد به شما بگه که آره واقعا خدایی هست، میزنید تو دهنش. ولی این کارو میکنه، میاد میگه خدا هست و از قصه اینه. چرا خدا هیچ کاری نمیکنه؟ اگه خدا عادله، اگه خدا حکیم، اگه منتقمه، چرا این قصه رو تموم نمیکنه؟ به شک میفتیم، چرا خدا اسرائیل رو داغون نمیکنه؟ یه ذره که میگذره میاد میگه که پس این صفاتی که در مورد خدا میگن خیلی جدی نیست، یا این شکلی خدا انقدر منتقم اسرائیل رو نمیزنه، میخواد تو رو بزنه که انقدر اهل سینه زنی و عزاداری و ولادت و روزه و اینایی نمیز. ببین از کجا به کجا میچسبونه. شیطان اول این شکلی حرکت میکنه که امر رو مشتبه کنه بر مؤمن، عقل نظری رو از کار بندازه. وقتی اینو اتفاق رو رقم زد، میاد اولویت گذاری شما رو به هم میزنه، امر رو مشتبه میکنه. پس خدا اگه اسرائیل رو نمیزنه، ما نسبت به اسرائیل خیلی سختگیر نیستیم، شاید حالا اینقدر لازم نیست اینقدر مرگ بر اسرائیل بگیم و فلان، یا حالا اینقدر جمهوری اسلامی حساس باشه، حالا خدا براخره. یه پله جلوتر می دقت کنی، یه پله جلوتر میفهمی که اینی که داری میگی غلطه، ولی آروم آروم براش توجیه پیدا میکنی، آروم آروم خودت یه توجیه براش پیدا میکنی. یعنی شیطان میاد دستگاه محاسباتی ما رو اول امر رو مشتبه میکنه، میگه حالا این یقین انقدرم که تو میگی جدی نیست، بعد آروم آروم یقین رو از بین میبره، باطل رو میذاره جاش. وقتی گذاشت اولویت ها به هم میخوره. ها منافع مردم واجبتر از غزه است، اول باید مردم خودمون رو نجات بدیم. ما کسی گفت مردم خودمون رو نجات ندیم؟ بعد از این که این اولویت که پس الان نباید اون رو چیز کنیم، بعد اول فقرهای داخل و اینا، وقتی اینو زد یه سر میری جلوتر میفهمی که دلیل وجود فقیر در کشور جمهوری اسلامی ایران ندادن خمس و زکات بر اساس حدیث امام صادق سلام الله علیه. میدونی ها، ولی چون دلت نمیخواد، یاره متاسفانه بی خود ما تو جریان فلسطین وارد شدیم. ولید ابن ببخشید عبدالملک مروان، پسر خبیث مروان، این قبل از این که خلیفه بشه بعد از پدرش مروان، انقدر مسجد میرفت، انقدر قرآن و دعا و اینا میخون که معروف بود به حمامت المسجد. حمامه با حی جیمی به معنی چیه؟ کبوتر. یعنی اصلا از مسجد خارج نمیشد، معروف بود حمامت المسجد. صبح مسجد، ظهر مسجد، شب مسجد، دعا قرآن. یه روز اومدن گفتن بابات مرد، داشت قرآن میخوند، داشت قرآن باز. گفتن بابات مرد، تو خلیفه شدی. به قرآن گفت سلام علیک، هازا فراق و بینی و بینک. قرآن جان خدافظ. بلند شد رفت. بلند شد رفت، انقدر این آدم چپ کرد، شراب میخورد. حجاج رو گذاشتیم استاندار. حجاج خبر میداد آقا این تعداد آدم رو کشتم، مثلا نام برشید صدها نفر رو کشتم، هزار نفر رو کشتم. این میگو من قبلا یه مورچه ای رو میگفتن بکش مزایقه داشتم، الان به من میگن این هم آدم کشتن، اصلا که هم نمیگزه. بعد محمد ابن شهاب زهری که تازه اونم فقیه درباریه خبیثه، بهش میگه شنیدم جناب خلیفه شراب میخوریم. میگه شراب که میخورم بماند، خون مردم رو میخورم من. این یه آدمی تو مسجد از قرآن و دعا جدا نمیشه، شیطون طوری امر برش مشتبه میکنه که یکی بیاد اینو کنترل بکنه. این مرحله به مرحله اتفاق میفته، یعنی ما خودمون به خودمون میگیم و بعد که گفتیم خودمون حرف خودمون رو باور میکنیم. مثال معروفش همون جریان آشه که اومدم دم نونوایی شلوغ بود، حالا منشم صف باستم، مثل این روزا اینا که دم افطار میرن نون تازه میگیرن. برای من انگیزه اینا فعلا کشف نشده، یعنی 20 سال دارم فکر میکنم و میبینم و تأمل میکنم چه اصراری دم افطار در حالی که در حال اضمحلال و اتمام هستی واسطه. یه بار برو 5 تا بگیر بذار یه توستر بگیر نون رو داغ کن دم افطار. نه اون نون، بعضی انگار نون تازه نخواه روزشون قبول نی، نون بعد از تو تنور در اومده. آقا روایت نداریم، خدا میدونه. آقا اینا خیلی خوشحالن به نظرم که چون بیشتر اونا قربانی این جریان هستن. آره خانم های محترم، نداریم روایت نداریم، اصلا اگه خواستین روایت دم به کراهتش فردا شب ان شاء الله میارم که شما دیگه خلاصین. همه اصرار دم. بعد جالبه بعضی وقتا هم ببینم قشنگ این چه اینا که روزن اینجوری دارن میمیرن، بعضی نشستن رو زمین خب نمیخواد. بگیریم 5 تا 6 تا بزنید فریزر جای بعد گرم کنید دیگه، اونم خوبه در روایت نفع نشده. در سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 24 اشاره ای به همین بحثی که عرض میکنم. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 24، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که ذالک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات. یه سری از اهل کتاب چرا این کارا رو میکنن، چه یهودیا چه مسیحیا؟ چون میگن آتیش ما رو در بر نخواهد گرفت، حالا بگیرن یه مدت کوتاهیه. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، و این افترا و دروغی که میگن کم کم برای خودشونم قطعی شده، یعنی خودشونم باور کردن که خدا با اونا برخورد تند و تیزی نمی کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 1 نهج البلاغه یه اشاره‌ای به این بس میکنن، میگن سپس خداوند آدم را در خانه‌ای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود، جایگاه او را امن و امان بخشید و او را از شیطان و دشمنی او ترسان. پس شیطان او را فریب داد بدان علت که از زندگی آدم در بهشت و همنشینی او با نیکان حسادت ورزید. پس آدم علیه السلام یقین را به تردید و عزم استوار را به گفته‌های ناپایدار شیطان فروخ و شادی خود را به ترس تبدیل کرد که فریب خوردن برای او پشیمانی آورد. قسمت دوم اخلال در عقل، اخلال در عقل عملیه. تا الان عقل شناختی بود، عقل نظری، عقل عملی رو از کار میندازه، عقلی که میخواد بایدها و نبایدها رو تعیین بکنه. قوه تشخیص ما در این که چه باید چه نباید، غرور اینو از کار میندازه. چون خیلی به خودم قرم، اصلا نیاز احساس نمیکنم که باید بررسی بکنم، تحلیل کنم. در حکمت 282 نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به همین موضوع اشاره میکنه، میفرمایند که بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، بین شما و موعظه، این که کسی خیرخواه شماست، یه چیزی میگه به نفع شماست، چی مانع؟ غرور. پدر و مادر یه حرف حساب میزنن، بابا حرفایی که میزنید مال دورانیه که تازه میخواستین از کشتی حضرت نوح پیاده شین. دیگه این حرفا خیلی قدیمیه. یا آدم همسن خودشون یه چیزی میگه، نفسش از جای گرم در میاد. یکی متخصص صحبت میکنه، پول بهش دادن، از خودشونه. چرا حرف حساب هیچ کیو قبول نمیکنیم؟ همه راه رو خودت میخوای بری؟ برو. 5 سال بعد، 10 سال بعد که میفهمی اشتباه کردی، دیگه نمیشه برگشت. حالا امشب اشاره کردم به گوشی. باور میفرمایید. حالا بعضی به من میگن شما کی کار میکنید؟ کی مطالعه؟ کی میخونید؟ کی مینویسید؟ من میگم اگه کاری انجام نمیدم، اما اگه جسارت نباشه و غرور و کبر و اینا نباشه، دیشب میگم پیامک و برنامه رو کامل بدین. میگن نه نمیدیم که شما دچار تکبر نشین تو وقت سحر. با بدین الان 4 نفر سلام صلوات میکنن، اصلا ببینید زره خوشحال بشه اینا. بعد چی میخواستم بگم؟ یک دلیلی که حقیر وقت میکنه کار بکنه اینه که این بوق شیطان رو کلا از زندگی خارج کنیم. در هیچ شبکه اجتماعی هیچ جا نیستم. یه اینستایی هست، چند وقت یه بار نگاه کنیم بونجا شهید پالیزمانی هستن، میرم اینا چیکار میکنن، چی میذارن اونجا، همین اینجا اونجا اخبار الکی پلکی. یعنی قشنگ موقعی که قوه بودیم، خب برای من ریخته بودن گوشی واتساپ بود که این مسئول، چون نمیخواستم شماره خودم بدم، رئیس دادگستری استانها و دادستانها و مسئولین اینا، گفتم همه اون شماره رو بدین، چون ما که معلومه چه وقت اینجاییم، بعد میریم همه شماره ما رو داره. مثل اون دوره که رفتیم برای شورای نگهبان، نماینده ها خب شماره میگرفتن، آقا هر مناسبتی از این نماینده ها فکر کنم بعضیشون برای همه میفرستن، برای منم هی میاد. آقا چی کار داره مثلا فرد نماینده 35 دوره قبل مال مثلا دوره مشروطه است، بعد برام پیام میزنه عید نوروز تبریک میگم، شما زنده یانو میذارم عید شما مبارک باشه، دیگه سال بعد ان شاء الله شما شراب حضور نشته باشین، باز به سال بعد میزنه، من همچنان سر حال هستم باز میفرستم. همون دوره که قوه بودیم، مثلا تو راه که برمیگشتیم تو راه نگاه میکردم، چون مجبور بودم نگاه کنم، آقا اصلا اینستام چیز شده بود، شناسایی کرده بود، میرفتم آیت الله کشمیری اینو گفتن، آیت الله بهجت، قشنگ طبع منو شناخته بود، چیزایی میفرستاد جذاب، منو نگاه میکردم عرفا و علما چی گفتن، دیدم قشنگ چه جوری داره منو میکشه داخل. همین خاصیت این همینه دیگه. حالا میگی اینو، من دیگه با استاد قطر، چرا همش به گوشی ما گیر میده؟ من اصلا چند دارم شما کی گوشید، کی گوشید چیه، این به صلاحت نی. حالا باز خود دانی هر جو سلام میده. تو عقل عملی تمام کنم عرضمو، اولا قوه تشخیص رو از بین میبره، موعظه، فهم، مشورت. در کنار این بلایی که سر ما میاره، آروم آروم جای حسن و قبح رو عوض میکنه. جای ببینید، متعدد من دیدم، خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو، پدر ما اطلاع مطبی کنی، اون وقتی تو دانشگاه بودیم یک بچه ها نهایی بزن آجا خواب فلان مسئول این کار رو کرده، این اینجور فلان، آجا خواب میفهم بودن حالا آینده شما رو هم میبینم، فعلا شما دستتون به جایی بند. واقعا من اینو کرارن دیدم، آدمایی که تا دستشون نمیرسه چرا اینجوری میکنه، چرا ماشین فلان، دست خودش میرسه، میگم خب همون ماشین سوار شدی. باور کنین نمیخواستم، ولی اصلا اومدم دیدم اقتضا همینه. چرا حالا حفاظت به من گفت شما سرمایه نظامی؟ تا دیروز ما شما رو میدیدیم اصولا شما ولی، یعنی الان یه نامه نوشتن اسم تو بالاش پایین یه امضایی، هم توش سرمایه نظام با امضا، اگه سرمایه نظامی که قبلا نبودی، اگه نیستیم که با این کچرواری که به تنت هم زار میزنه تو سرمایه نظام نمیشه، همون کارو میکنه. یعنی غالبا آدما تا قبلی که دسترسی پیدا بکنن تقبیح میکنن، اینایی که زیادی تقبیح میکنن خدا نکنه دست خودشون برسه. حیف که هیچ خاطره ای از هیچ دوره ای نمیتونم عرض بکنم، چون همش شما هم باوشین یا بعضی وقتا چیزی میگم کیو میگه، با هم مشورت میکنی به نتیجه میرسه، لذا نمیگم. کم کم تقبیح میکنه در زمانی که دستی نداره، دستش که میرسه یکی بیاد اینو بگیره، یکی بیاد اینو جمع کنه. دقیقاً گفتم میشه آقای شریفینی ها در اخراجیای 2 اگه اجازه بدید من برم با گروه مقابل یکم فسق و فجورشون رو کمتر کنم. باش. از خطبه 4 نهج البلاغه حضرت میگن که من همواره منتظر سرانجام حیله‌گری شما مردم بصره بودم و نشانه‌های فریب خوردگی را در شما مینگریستم. تظاهر به دینداری شما پرده‌ای میان ما کشید، ولی من با صفای باطن درون شما را می‌خواندم. این بازیایی که در میارین، اول عقل از کار میفته، آروم آروم این توی صحنه عمل تو باید و نباید خودشو نشون میده. عاص ابن وائل این پدر امراسه دیگه، همون خبیثی بود که به پیغمبر میگفت شما زبون املال چون فرزند پسر ندارید نسلتون منقطع، و قرآن آیه نازل کرد که ان شانعک هو الابتر، خودش دنبوریده است خبیث. این عاص ابن وائل یکی از اصحاب به نام خباب ازش طلبکار بود، رفت گفت آقا این پول ما رو بده. بهش گفتش که نمیدم. گفتم که باشه الان گردن کلفتی کن، ولی در آخرت پولم ازت میگیرم، حالا این دنیا هم که نتونم بگیرم آخرت هست. گفتش که اگه آخرتی بود من اموال و اولاد زیاد دارم، اونجا بدهی تو میدم. انقدر این حرف بی ربط او سنگین بود، آیه نازل شد سوره معرکه مریم آیه شریفه 77، افرایت الذی کفر به آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا. پیغمبر دیدی اون کسی که کافر شد به آیات ما و گفت لأوتین، به من خیلی مال و ولد داده شده و داده خواهد شد. این صاف میکنم باهات. غرور اول نظام محاسباتی عقل ما رو به هم میریزه، یه پله جلوتر اون عقل به هم ریخته در تشخیص حق و باطل درست عمل نمیکنه. بعد خطا و گناه هم رو عرض کردم دیشب، حمله بر چی میکنم؟ دیگران رو تحقیر میکنم، میگم جایگاه علمای دین باید حفظ بشه. باش خدایا به حق مولودی که در شام مبارک ولادت او هستیم، کریم ابن کریم ابن کریم، وجود نورانی امام مجتبی سلام الله علیه، همه ما رو از شر غرور، عوامل غرور، آثار غرور و مضرات غرور محفوظ و مصون بدار. هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی مادر بزرگوار امام کاظم سلام الله علیه جناب حمید خاتون صلواتی هدیه بفرمایید.